نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی ششمین قسمت تنظیم و تدوین رادیویی کتاب تنها گریه کن در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب هستیم. این اثر نوشته اکرم اسلامی و زندگی نامه بانو اشرف السادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان است که در انتشارات حماسه یاران به چاپ رسیده. شب گذشته شنیدید که مادر شهید محمد معماریان از ویژگی‌ها و خصلت‌های پاک این فرزند سخن گفت. گفت که او برای خودش آقایی شده بود و در غیاب پدرش مرد خانه محسوب می‌شد. از تمایل فرزندش برای رفتن به جبهه‌های جنگ تحمیلی گفت و اینکه گفته بودند او هنوز بچه است و صلاح نیست به جبهه برود. سرانجام با تلاش این مادر محمد به جبهه اعزام شد و دعای مادر پشت سرش بود. بعد از مدتی کوتاه احساس کرد که خبرهایی در مورد فرزندش وجود دارد که از او پنهان می کنند. بالاخره خبر شهادت فرزند را شنید و رفت تا پیکر مطهر او را از نزدیک ببیند. اکنون به ادامه ماجرا در ششمین قسمت بازخوانی کتاب تنها گریه کن توجه بفرمایید. پدر و مادر خودم و باقی فامیل از تهران رسیدند، ولی حاجی نیامد. نه آن شب، نه فردا و نه حتی روز بعدش. دم سحر بیخواب بودم و چشم از در بر نمی داشتم. یک دلم مانده بود پیش محمد، یک دلم پیش حاج حبیب. کورمال کورمال رفتم سراغ چمدانهای بالای کمد. سعی کردم بی سر و صدا بیاورمشان پایین. حالا که پیکر محمد برگشته بود، باید سفارش‌هایش را دانه به دانه انجام می‌دادم. کفن و شال سبز تا شده را گذاشتم سر تاخچه کنار قرآن تا بعد لازم نباشد دنبالشان بگردم. رفتم توی حیاط. سوز هوای آن موقع سال آن هم توی قم به استخوان می‌رسید. نرمه‌های باران افتاد روی سرم. هوا آنقدر گرفت و ابرآلود بود که هرچه توی آسمان گشتم نتوانستم ماه را پیدا کنم. یک سوال توی سرم میچرخید و نمیتوانستم محلش ندهم. میدانستم آفتاب که بالا بیاید دوروبرم شلوغ میشود. همسایه ها جمع میشوند، بچه های مسجد میآیند، هجله میگذارند و پارچه میزنند جلوی در. باید جلوی مهمان های محمدم در میآمدم. احتمال میدادم حاجی هم فوقش تا ظهر برسد. پس خیلی فرصت نداشتم. اگر نمیرفتم یک عمر بدهکار خودم میماندم. تمام فکر و ذکرم از وقتی مجبور شده بودم محمد را بگذارم و بیایم خانه همین بود، ولی نمیتوانستم برگردم. همه ی حواسشان پی من بود. دلم میخواست بدانم بچه‌ام کجایش عیب کرده و چطور شهید شده. آن موقع هنوز اذان صبح را نگفته بودند. تنها وقتی بود که میتوانستم خودم را پیش محمد برسانم و کسی مزاحم خلوت مادر و پسری من نشود. آمدم داخل و یک نگاهی انداختم. همه خواب بودند. بی سر و صدا لباس پوشیدم. کیف پول و چادرم را گرفتم دستم و روی نوک پا خودم را رساندم به در راه رو. حتی کفشهایم را نپوشیدم. خیلی آهسته زبانه قفل در کوچه را کشیدم و در را باز کردم و با همون جوراب آمدم بیرون و بعد کفشهایم را پا کردم و لنگه های در را روی هم گذاشتم و با کمترین صدای ممکن بستم. باد سرد خورد توی سر و صورتم. با چادر جلوی دهان و بینیم را پوشاندم و با حالی که کم از دویدن نداشت خودم را از کوچه رساندم به خیابان. باران شب قبل شهر را شسته بود. تک و توک ماشینی عبور می کرد. از سرما خودم را جمع کرده بودم و چادر را پیچیده بودم دورم. یک نگاه به سر و ته خیابان انداختم و شروع کردم به صلوات فرستادن. نمی دانم چند تا شد. یک ماشین ترمز زد جلوی پایم. وقتی گفتم بهشت معصومه، راننده دستش رفت روی دنده و از صورتش معلوم بود که میخواهد بگوید نه. مسیرش نمیخورد که کمی مکس کرد. نمیدانم چه فکری کرد، یا دلش سوخت یا خواست کار خیری بکند. هر چه که بود گفت بفرمایید. چند دقیقه بود نشسته بودم توی ماشین و هنوز گرم نشده بودم. میلرزیدم. از شیشه کنار دستم به درخت‌های ردیف کنار خیابان نگاه می‌کردم که توی تاریکی شب و سرما و بیبرگی زمستان چوب خشک شده بودند. از فکر و خیال فرار می‌کردم. چشم می‌گرداندم و پی گنبد طلایی حرم می‌گشتم. قم مگر اول و آخرش چقدر بود؟ از هر طرفی که می‌رفتیم می‌رسیدیم به حرم. خیلی زود نور گنبد میان سیاهی شب پیدا شد. از پشت حلقه‌های اشک چشم‌هایم و شیشه بخار کرده ماشین دست گذاشتم روی سینه. نفس عمیقی کشیدم و لبهایم تکان خوردند. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. به بی بی گفتم بالاخره روزی که این همه منتظرش بودم رسید. خدا رو شکر کردم که محمد را پذیرفته بود. دلم می سوخت ولی بیتاب و نگران نبودم. غصه نمی خوردم. شکر گفتنم فقط به زبان نبود. آن وقتی هم که به محمد گفتم خدا هر خونی را لایق شهادت نمی کند، اعتقادم همین بود. حالا محمد لایق شده بود و من سربلند. از ماشین که پیاده شدم باد پیچید زیر چادرم و با دست محکمتر گرفتمش. سوز دوباره افتاد به تنم و لرزیدم. راهم را گرفتم سمت سردخانه. برعکس دفعه قبلی که آمده بودم اینجا و صدای هیاهو و صلوات و گریه و فریاد یا حسین یا حسین لحظه ای نمی افتاد، همه جا سکوت بود. فقط صدای باد بود و قدم برداشتن من که گاهی تند می شد و گاهی کند. سر و صورتم را بیشتر پوشاندم. بهشت معصومه وسط بیابان بود و سرمایش بیشتر. وقتی دستم را کوبیدم به در فلزی، نمی فهمیدم دست من سردتر است یا آن تکه آهن توسی رنگ که چراغی کوچک بالایش روشن بود. دعا دعا می کردم هر کسی داخل است زودتر از خواب بیدار شود، که یکو صدای خوابالود و ریز یک جوان بلند شد. دریچه کوچک فلزی روی در را باز کرد. مرا که پشت در دید خواب از سرش پرید. چشمان خوابالودش را مالید و زیر لب سلامم را جواب داد. در جواب نگاه پر از تعجبش گفتم اومدم بچم رو ببینم و برم. خیلی هم طولش نمیدم. میشه در رو باز کنی؟ دعات میکنم جوون. یک جوری نگاه کرد که بنده خدا توی این سرما خودت و منو معطل نگه داشتی پشت این در؟ خب معلومه که نمیشه. اما ادب کرد و با احترام گفت ببخشید ولی نمیشه، نمیتونین بیاین تو. سماجت کردم. دوباره خواستم را گفتم تو رو خدا نگو نمیشه، شما اجازه بده من بیام داخل، اگه داد و قال و گریه کردم بیرونم کن، فقط اومدم تا خلوته، بقیه نیومدن بچه‌مو ببینم، همین عزیزم. دریچه کوچک را بست و در آهنی روی پاشنه چرخید. صدای زمخت لوله های خشک و یخ کردهش یک بار موقع باز شدن و یک بار هم وقت بستن سکوت اطرافمان را شکست. خیلی وقت نداشتم. از دور صدای الله اکبر اذان بلند شد. یک صدای ضعیف و خفه. گفتم میشه اول نماز بخونم؟ فقط یه مهر به هم بدی بسه. یک موکت کوچک خالی انداخت رو به قبله و جانماز کوچکی گرفت طرفم و گفت راحت باشی. سلام نماز را دادم و تسبیحات حضرت زهرا را که گفتم سری بلند شدم. جوان نبود. صدایم را بلندتر کردم، پیدایش شد. سراغ شهدایی را که دیروز آورده بودند گرفتم. آهسته قدم برداشت و پشت سرش راه افتادم. ته یک راه روی نیمه تاریک در اتاقی را باز کرد و خودش کنار ایستاد. سرمایی که از اتاق هجوم آور طرفم با سرمای بیرون فرقی نمی کرد. تنها فرقش این بود که اینجا هیچ بادی نمی وزید و فقط یک تکه ابر سر تمام وجود آدم را فرا می گرفت. زیر لب بسم الله گفتم و وارد اتاق شدم. نمیدانم میان چند نفر گشتم. اسم رویشان را خواندم و عکسشان را نگاه کردم. عکس محمد و نگاه آشنایش صدایم زد. چادرم کشیده میشد روی زمین. آرام رفتم سمتش. به سرباز رو کردم و گفتم میشه ببریمش بیرون. من چند دقیقه باش حرف دارم. اینجا خیلی سرده. چادرم را بستم دور کمرم. یک طرف تابوت را من گرفتم. طرف دیگر را دستهای سرباز جوان بلند کرد. تابوت را گذاشیم توی راهرو و جوان کلید برق را زد. نشسته بودم کنار تابوت پسرم. زانوهایم میخورد به دیوارهای تابوت. پرچم رویش را کنار زدم. تخته نازک در تابوت را برداشتم. اول سر تا پایش را نگاه انداختم و دقیق شدم. بدن محمد توی چند لایه پلاستیک پیچیده شده بود. دست بردم و با احتیاط لایه به لایه پلاستیک را کنار زدم تا صورتش و بدنش بیرون بیاید. هنوز لباس خاکیش تنش بود. حتی پوتینهایش را در نیاورده بودند. خوب براندازش کردم. ظاهر بدنش تا آنجایی که من می دیدم طوری نشده بود. صورتش زخمهای ریزی داشت و رد خون روی گونه هایش، روی لباسش، حتی روی پوتینهایش فراوان بود. دست کشیدم روی محاسن تنکش. خونی که شره کرده بود اثرش باقی بود. از فکرم گذشت کاش یک شیشه گلاب می آوردم و صورتش را می شستم. آن رد خونهای کمرنگ و پررنگ را. چشمهایش کبود و لبهایش خشک و ترک خورده بود و آن همه زخم و خشکی و خراش نتوانسته بود آفتاب سوختگی صورت پسرکم را پنهان کند. یکی دوباری که دست کشیدم به صورتش و از کنار پیشانی تا زیر چانه‌اش را نوازش کردم، دیدم دلم آرام نمی شود. خم شدم و صورتش را بوسیدم. همینطور زیر لب صدایش می زدم و قلبم آگاه بود که محمد حرفهایم را می شنود. به حال پسرم قبطه می خوردم و فکر می کردم این بچه ها چطور اینقدر از ما جلو زدند. محمد را نگاه می کردم و با خودم می گفتم محمد جان، مادر، دیدی آخرش تو از ما جلو زدی و رفتی. دستم را بردم پشت سرش که دستم خیس شد. فکری شدم. باید برش می گرداندم و پشت سرش را هم می دیدم. جوان که تا آن لحظه ساکت ایستاده بود و تماشا می کرد یکو به زبان آمد و گفت خانوم چی کار می کنی؟ دست بهش نزن. و من گفتم اتفاقا اومدم بهش دست بزنم. یا علی گفتم و با احتیاط بدن محمد را به پهلو برگرداندم. اگر از قبل بخواهی به بعضی چیزا فکر کنی یقین داری که نمی توانی تحملشان کنی، ولی سر بزنگاه خدا یک طوری به بندش قدرت و آرامش می دهد که حسابش از دست من و شما خارج است. محمد وقتی دستش زخمی شد من همیشه دلداریش می دادم و سعی می کردم شجاع بار بیاورمش، ولی خدا از دل خودم خبر داشت. کدام مادری حاضر می شود خار به پای بچهش برود؟ مادر کی می تواند بنشیند و زخمهای بچه 16 ساله از جنگ برگشتش را بشمارد؟ از خدا خواستم هم دلم را آرام کند، هم به دست و پایم قدرت بدهد. محمد را به پهلوی راست خوانده بودم و داشتم به سرش نگاه می کردم. چیزی از پشت سرش نمانده بود. ظاهر صورتش از روبرو تقریبا سالم بود، اما از پشت گوش به بعد نه. آرام دست بردم و باندها و پارچه هایی را که فرو کرده بودند در حفره های خالی سرش درآوردم. دور گردن محمد و دست من پر شد از تکه پارچه هایی که قبلا سفید بودند و حالا به قرمزی می زدند. یک تکه از زبان و دندانهایش لابلای باندها بود و آمد توی دستم. دلم ضعف رفت. با احتیاط باندها را گذاشتم سر جای اولشان. به محمد نگاه کردم و گفتم مادر خوش به حالت که رفتی. آخرش حرف تو شد. بالاخره یه تیکه از بدن تو جا گذاشتی و اومدی. ایشالله روز قیامت با بدن مادرم زهرای مرضیه پیدا بشه. کارم تمام شده بود. میخواستم محمدم را با زخمهای تنش ببینم که دیده بودم. همانجا کنار تابوت کمی برای خودم جا باز کردم و پیشانیم را گذاشتم روی کاشی های سرد زمین. خدا محمد را از ما پذیرفته بود و این شکر داشت. یک لحظه یاد خانه و بچه ها افتادم. حتما برای نماز که بلند می شدند نبودن من نگرانشان می کرد. خودم را جمع و جور کردم و چادرم را روی سرم محکم کردم. به جوان گفتم خیلی به من محبت کردی. موقع تشییع و دفن اینجا انقدر شلوغ می شد و عجله می کردن. نمی زاشتن با خیال راحت یه دل سیر پسرم را ببینم. خدا حافظت باشه پسر. خلوتی دم سحر نبود. تاریک و روشن صبح رسیده بود و گاهی ماشینی رد می شد یا تک و توک آدم هایی تند قدم بر می داشتند تا خودشان را از سرما نجات دهند. باید برای برگشت ماشین پیدا می کردم. کاری از دستم بر نمی آمد. توسل کردم و دوباره شروع کردم به فرستادن صلوات. گوشه خیابان بهشت معصومه را گرفتم و به سمت در خروجی می آمدم. چشمم دنبال ماشین می گشت. ولی خبری نبود. لباسم کم بود. سرما کمرم را خشک کرده بود. یک ماشین از کنارم رد شد و تا دستم را بالا ببرم از من گذشت. بنده خدا دلش نیامد من را وسط بیابان رها کند. کمی جلوتر رفت و ایستاد و دنده عقب گرفت. یک مرد و یک زن بودند. وقت تعارف نبود. سوار شدم و گفتم تا یک جایی داخل شهر مرا برسانند. بقیهش را ماشین میگیرم. ولی معرفتشان زیاد بود. آدرس خانه را دادم و سر کوچه پیاده شدم. چند تایی از بچه های مسجد خودشان را رسانده بودند و داشتن پارچه نوشته ها و عکس های امام و شهدا را آماده می کردند. انگار کارشان شده بود هر چند وقت یک بار برای یکی از رفقایشان حجله بگذارند، آب و جارو کنند، گلدان بچینند، کوچه و محله را آماده و بلندگو و صوت را تنظیم کنند و احتمالاً مدام توی دلشان از خدا و خودشان بپرسند که کی نوبت آنها می رسد. من را که آن موقع صبح آنجا دیدند تعجب کردند، هول شدند. طفلکی ها نمی دانستند باید چه بگویند. حتی رویشان هم نمی شد یا نمی دانستند باید به من تسلیت بگویند یا نه. فقط یک سلام دادند و با سرهای پایین ایستادند کنار دیوار. یکیشان پرسید حاج خانم، کاری اگه هست ما در خدمتیم. حاج آقا تا بیان ما گوش به فرمان شماییم. محمد رفیق ما بود. تشکر کردم و خیالشان را راحت که اگر لازم شد خبرشان می کنم و قدم برداشتم سمت خانه. کلید را که داخل قفل چرخاندم و وارد شدم تقریبا همه بیدار شده بودند. از پله های راه رو گذشتم و وارد حال که شدم مادرم را جلوی در دیدم. از نگرانی و بیخبری کلافه شده بود. پرسید اشرف استاداد کجا گذاشتی رفتی؟ کجا بودی آخه؟ گفتم رفته بودم پیش محمد و دستم را آوردم بالا و کف دستم را که از خون محمد سرخ بود نشانش دادم. زد توی صورتش و پایین گونه‌اش را گرفت توی ناخونهایش. زیر لب گفت بمیرم برات مادر، بمیرم برای دلت. و صدای گریه خودش و بقیه پیچید توی خانه. Thank you. محمد را در حرم تشییع کردند، نه فقط او را. محمد به همراه 45 شهید دیگر در حرم تشییع و طواف داده شدند. بعد هم شهدا را به خانواده‌هایشان تحویل دادند. ما برای دفن پیکر محمد منتظر حاج حبیب بودیم. همین شد که محمد 2 روز دیگر هم در سردخانه ماند. 1 روز و نیم بعد از رفتن حاج حبیب توانسته بودند بهشان خبر بدهند که برگردد. 1 روز و نیم هم طول کشیده بود تا برگردد. 3 روز چشم انتظار آمدن حاجی بودیم و برای دیدن محمد می رفتم سردخانه. بچه آدم چیزی نیست که بشود به راحتی ازش دست کشید. روز 3 هنوز خورشید وسط آسمان نیامده بود که حاج حبیب رسید. توی خانه مهمان داشتیم. صدای ترمز کامیون تا داخل خانه هم آمد. آرام زیر لب گفتم حاج حبیب اومد. چادرم را از روی میله های کوتاه جالباسی کشیدم و رفتم سمت در خانه. صدای گریه و شیون دخترها و خواهرهای خودم و حاجی پشت سرم بود. خودم را رساندم به کوچه. روی زمین سرد کوچه نشسته و تکیهش را داده بود به دیوار. بلند بلند گریه می کرد. شانه هایش تکان می خورد و عشق های دانه درشت می چکیدند روی صورتش. روی پیراهنش. حاج حبیب گریه می کرد. مردم گریه می کردند. خشکم زد و نتوانستم قدم از قدم بردارم. حاج و واج داشتم حلقه مرد و زنی که دور حاجی را گرفته بودند تماشا می کردم. میزد پشت دستش و نمیتوانست حتی اسم محمد را به زبان بیاورد، بس که نفسش از میانه گریه بالا نمیامد. خودم که ندیدم، اما یکی از همسایه ها برای آن یکی اینطور تعریف میکرد. ماشین هنوز کامل نایستاده بود. حاجی هجله و عکس محمد را که میبیند خودش را میاندازد پایین و با زانو زمین میخورد. بلندش کرده بودند ولی پاهایش شل میشود و دوباره میافتد. پر بازوهایش را گرفته بودند و کشیده بودندش کنار دیوار سیمانی. من دیدم همانجا بیستم حاجی شاید دوام نیاورد. جمعیت را کنار زدم و خودم را رساندم نزدیکش. من را دید و چنان صدای گریش بلندتر شد که به جانش ترسیدم. نشستم روبرویش. کف 2 دستم را دراز کردم سمتش و گفتم حاجی، حاجی منو نگاه کن، منو نگاه کن. گریه می کرد. حاجی، دستاتو بذار تو دستای من. حاجی منو نگاه کن. گریه می کرد. حاجی یه نگاه تو رو خدا بنداز تو صورت من. با تو هستم. گریه می کرد. زار می زد. انگار صورتش را شسته باشند. خیس خیس بود. چشمایش را بسته و لبهایش را روی هم فشار می داد. عشق همینطور از گوشه چشمهایش سر می خورد و راه می گرفت. خب دوستان، 6 قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تنها گریه کن را شنیدید. در ضمن، قسمت‌های مختلف برنامه کتاب شب بعد از پخش از موج FM ردیف 94 مگاهرتز و AM ردیف 1332 کیلوهرتز در کانال رادیو تهران در پیام رسان بله با نشانی @ رادیو تهران پلاس و تارنمای رادیو تهران .ir و برنامه کاربردی ایران صدا به اشتراک گذاشته می شود و برای همه در همه زمانها قابل استفاده است. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
باورش برای خودم هم سخت بود. در هیچ ساعتی از عمرم حتی فکرش را هم نکرده بودم روزی قرعه نوشتن از حسین دخانچی به نامم بخورد. روایتی از آدم‌هایی که زندگیشان خاص بود و خودشان خاص‌تر. همان بازمانده‌های جنگ که از زمین تا آسمان با بقیه فرق داشتند. از آن به بعد من بودم. یک مادر شهید بود و یک زندگی که دوست داشتم تا عمقش بروم، تا ته ماجرای متفاوت و غیر منتظرش. این روایت های زنانه به نظر من یک بخش مهمی از تاریخ معاصر ما، به خصوص در مقطع دفاع مقدس 8 ساله و بعد از اون دفاع از حرم و جنگ 12 روزه، چون هیچ کس به اندازه مادر شهید دخانچی بهش نزدیک نبوده. 17 سال کم نیست که شبانه روزت رو با پسر جانباز قطعن و خواهد بگذرونی و بخوای الان تبیین بکنی، بخوای از رسالتت بگی، از هدفت بگی، از زندگی بگی، ولی از این مسیر بگی و نه تنها به خاطر پسری که الان رفته در جبهه قطعن و خواه شده نخوای گوشه نشین بشی، کنار بکشی، اتفاقا شبیه یک پرچم، شبیه یک علم همراه او بری و از رسالت جهاد تبیینت بگی. به نظر من این که الحمدلله در این سالها به این بعد روایت زنانه از جنگ پرداخته شده، قصه های افرادی که شاید مستقیما در جبهه نبودن، توی جبهه حضور نداشتن، داره شنیده میشه، خونده میشه، به نظر من یک اتفاق ارزشمنده و مطمئنم مخاطب خودش رو هم پیدا میکنه. و خب کتاب هایی که و نویسنده هایی که این شانس رو دارن که تقریض حضرت آقا هم بر کتابشون میاد، خب باعث میشه که خیلی بیشتر در جامعه و در بین جوانان و نسل امروز و نسل فردا انشالله دیده بشه.
تب ناتمام، روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، نویسنده زهرا حسینی مهرآبادی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو تهران، صدای زندگی، رادیو تهران، صدای